أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به شروط قصاص که منتهی شد به نظر ما به عددی حدود 20 شرط که حالا بعد در جمع‌بندی در نهایت عرض خواهم کرد انشاءالله، دو امر دیگر باقی میمانه و یکی از این دو امر اهم از دیگری هم هست به عنوان شرط احتمالی که قائل هم داره هر دو، مخصوصا یکی از این دو. شرط اول که اهمیتش کمتره، بحث این که آیا از شرایط قصاص اینه که متولی قصاص در دارالهجره باشه یا نه. در برخی از روایات این گونه آمده: اگر شخصی وارثی داره، شخصی مقتول در بلاد اسلامی، تعبیر دارالهجره، کسی در دارالهجره کشته شده، برادری داره در دارالبدو. تا حالا منظور این از این دارالبدو چیه؟ عرض خواهم کرد. آیا اون برادری که در دارالبدو ولایت بر قصاص داره میتونه مطالبه به قصاص بکنه؟ مفاد روایت اینه که لیس للبدوی قصاص المهاجری، البته این نکته رو عرض بکنم، مقتول لازم نیست در دارالاسلام کشته شده باشه، ولی قاتل در دارالاسلامه یا به تعبیری در دارالهجره به حسب اون چه در روایت آمده. برادر مقتول در دارالبدوه یا دارالبدویست، بدویست، حالا کدوم هم هست، حالا عرض میکنم، تردیدی هم که میبینی تو عبارت رو حساب عرض میکنم. آیا کسی که بدویست یا در دارالبد یا دارالبدویست، آیا حق قصاص از قاتلی که فی دارالهجره است حق قصاص داره یا نه؟ مفاد روایت اینه که نه، حق نداره. من کان فی دارالبد لیس له ان یقتل مهاجریا قصاصا. روایت هم روایت صحیحه است، صحیحه زراره است. در بعضی از کلمات اخیر دیدم که این دارالبدو رو تعبیر کردن به این که صحرا، یعنی هم کردن بدوی رو بر کسانی که صحرا نشینن، یعنی بادیه نشین. این اگر باشه معنای روایت این میشه که اشخاصی که بادیه نشینن حق قصاص از شهر نشین و روستا نشین رو ندارن. ولی این حرف خیلی حرف ناتمام و دیگه حالا چی جور ازش تعبیر بکنم، محتمل نیست همچین حرفی. اگر احتمالی فی البین باشه اینه که منظور از دارالبدو در مقابل دارالهجره است. دارالهجره یعنی بلد الاسلام، که یکی از واجبات در شریعت هجرت بوده و الان هم گفته می شود هست، ولو در بعضی از روایات آمده که لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه، ولیکن در کلمات فقها این معنا تبیین شده. این که لا هجرت بعد الفتح معناش این نیست که الان هجرت واجب نیست، الان هم هجرت واجبه، منتها این نکته رو حالا که دیگه آمد عرض بکنم، اونی که گفته شده هجرت از بلاد کفر به بلاد اسلام واجبه، به خاطر عدم تمکن از اقامه وظائف شرعی در بلاد کفر، کسی که لا یتمکن من اداء وظائفه فی بلاد الشرک والکفر یجب علیه الهجره، ولذا در زمان صدر اسلام هم هجرت یکی از وظائف و واجبات بوده به این خاطر. ولذا اینطور نیست که بلاد اروپا الان دارالاسلام نیست، دارالکفره، اما هجرت از اونها به بلاد اسلامی لازم نیست، چون مسلمین اونجا متمکن از اداء فرائض و وظائف شرعیشون اگر باشن، محظوری در سکنا و اقامتشون در اون بلاد نیست، چون هجرت به بلاد اسلامی و دارالاسلام به خاطر تمکن از اقامه شعائر و وظائف و واجبات دینیست. اگر کسی بدون هجرت متمکنه، هیچ کسی قائل به وجوب هجرت نشده به عنوانه، اگر در صدر اسلام هم وجوب هجرت بوده از باب تقویت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که در بعضی از روایات آمده، اینجور فهم فقها از این معنا هست، این حکم خاصه به اون زمان بوده، ولذا در بعضی از روایات که آمده لا هجرت بعد الفتح، یعنی بعد از فتح مکه، فقها آمدن گفتن هجرت واجب نیست، چون مکه بعد از فتح شد بلد اسلامی، شد دارالاسلام، ولذا هجرت از مکه لا هجرت، یعنی لا هجرت من مکه، یعنی لا یجب الهجره من مکه، چون مکه شد بلد و دارالاسلام بعد الفتح، چون منظور از دارالاسلام دار تحت استیلاء حکومت اسلامی، نه داری که سکنه او مسلمانند. دارالاسلام یعنی داری که تحت حکومت حاکمیت اسلامه، ولذا اگر بلادی از بلاد کفار تحت سلطه اسلامی قرار بگیره اون میشه دارالاسلام، ولو سکنه اون محل مسلمان نباشن، دیگر مذاهب دیگر ادیان باشن. منظور از دارالاسلام یعنی داری که محلی که تحت حاکمیت حکومت اسلامی است. گفتن مکه داخل در حکومت اسلامی شد، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلطه بر مکه پیدا کرد، فصارت مکه دارالاسلام، البته علاوه بر این که مسلمان هم شدن اهل مکه، دخلوا فی دین الله افواجا. حالا دیگه ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، اینجور فرض فقها اینه که هجرت به این خاطره، ولذا لا هجرت بعد الفتح، اگر معناش اینه که لا بعد فتح مکه، لا هجرت اگر معناش این باشه که لا هجرت من مکه، خب این از باب این که دیگه هجرت من مکه مصداق هجرت من دار الکفر نیست. در بعضی از تعبیرات فقها آمده که هجرت از دارالکفر همیشه الی یوم القیامه واجبه، منتها در جایی که اقامه وظائف ممکن نباشه، در این حال لا هجرت بعد الفتح یعنی لا هجرت کامله، اون هجرتی که کمال، این مثل لا صلاة لجار المسجده، لا هجرت بعد الفتح یعنی هجرت هم باز اون هجرت قدیمی ها که از مکه هجرت میکردن، چون اون هجرت بود که برای انعقاد اسلام مهم بود، اما الان هم ولو هجرت واجبه، اما این هجرت ها هجرت نیست. چرا؟ چون دیگه اسلام قوی یهودو سار خلبن با اون هجرت ها، چون هجرت در صدر اسلام، اسلام رو بنیانگذاری کرد، اگر بعد از این هجرت واجبه از بلد کفری که لا یتمکن المکلف فیه من اقامت الوظائف، درست واجبه، اما دیگه اینا هجرت به حساب نیاریم،
تون مثل اون هجرت قدیم موجب تقویت اسلام و موجب انعقاد اصل بیضه اسلام دیگه نیست. از این به بعد شما برای وظایف فردی خودتون هجرت باید بکنید. بعضی هم اینجوری روایت رو معنا کردن. مراجعه بکنید هر دو رو تو کلمات بزرگان جواهر و غیر جواهر میبینید. ولی به هر حال اینگونه نیست که هجرت از بوادی بر مکلفین از واجبات در شریعت باشه، نه، اصلا بادیه نشینی الان ممکنه جزء واجبات نظامیه و کفاییه باشه، چون میگن اگر این نباشه گوش به جای 100,000 تومان 200,000 تومان میشه، چون اینان که دیگه دارن گله ها رو جابجا میکنن و خلاصه موجب تولید و تکثیر و جزا میشن. پس بنابراین قضیه بادیه نشینی نه اینکه ترکش واجب، اصلا بادیه نشینی یکی مثل نونوایی که یکی از واجباته، بادیه نشینی به این معنایی که از واجباته. پس قضیه هجرت از بادیه به بلاد و قرا قطعا واجب نیست و محتمل نیست که این دخیل در استحقاق قصاص باشه. به قرینه مقابله در این روایت بین دار الهجره و دار البدو، منظور از دار البدو یعنی دار الکفره. هجرت از دار الکفر، هجرتی است تو این روایت، منظور از دار البدو یعنی دار خلاصه غیر هجرت، یعنی غیر دار دار الاسلام. دار الکفر، دار البد یعنی بد و در اعتقاد، یعنی دار غیر اسلام به قرینه مقابله.
مضمون همون روایت که میگه کافر همون مسلم، مسلم همون کافر، نه قصاص.
نه نه نه، فرق اینه که این شخص مسلمانه فی دار البد، یعنی فی دار الکفر، این آقا مسلمانه ولی در دار الکفره. شخص مسلمان در دار الکفر حق قصاص بر قاتلی که فی دار الاسلام نداره. این معناش این نیست که اون قاتل قاتل به حق بود، این معناش این نیست که اون قتل جایز بود، ولی این معناش اینه که حق قصاص در این مورد منتفی نیست حتی مهاجر. چون فرض شد در این روایت این که ارث میبره، گفت که اگر در همین روایت الان میخونم، فرضش اینه که اگر نوبت به دیه رسید دیه رو به این آقایی که فی دار الکفره میدن. این معناش اینه که او مسلمانه، چون اگر کافر بود اهل ملتین لا یتوارثان. در روایت میگه ارث بهش میدن اما حق مطالبهی به قصاص نداره، چون لیس لبدوی ان یقتل مهاجریا یا ان یقتص مهاجریا. مفاد این روایت اینه. چون اگر مقتول مسلمان نباشه که حق قتل قاتلش برای کسی نیست، قاتل غیر مسلمان که لا یقاد مسلمان به غیر مسلم، مسلمه دیگه. در این یه عنوان دیگه ای درش فرض شده که اگر همه جهات قصاص محفوظ، فقط اینه که این آقا بدویه در مقابل مهاجری، مازم حق قصاص نداره. شرط استیفا یعنی چه؟ در خود این روایت داره، تا نیاد در بلاد اسلامی حق نداره، یعنی اگر مون تا نهایت در بلاد کفر حق قصاص فی البین نخواهد. ولی دم حق داره، هر کدومشون ولایت داره سر طرف رو ببره، منتها فوقش اینه که باید حقوق دیگران هم پرداخت کنه. ولی اینجا اصلا بدوی حق قصاص نداره الا ان یهاجر، ولی دا اگر وارث منحصر در او شد او حق مطالبه نداره. فرض اینه دیگه، میگه لیس حتی یهاجر. این روایته،
نفس خودشیه، ولی همونجا وکیل بگیره
وکیل بگیره که لم یهاجر هنوز
تو دار اسلام به
آقا دیگه
خودش قصاص که نکرد.
چرا؟ بالوکاله تقدیر
ید موکل
موکله دیگه.
بله ولی بالاخره مستقیما مباشرت خودش کار نکرد.
مباشرت نداره، میگه لیس له القصاص ولو به توکیل. این ولو به توکیل تو روایت نیامده اما اطلاقه حتی یو حاجر. روایت اینه، روایت صحیح هست. رواه المشایخ الثلاثه، حالا دنباله داره بذارید عرض بخوام بکنم. روایت سند خوب، مشایخ ثلاثه هم نقل کردن تا جایی که نسبت داده شده به برخی از بزرگان هم مضمون این روایت. روایت اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یک سند، و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی جمعی عن، این سند دو غروب. تا اینجا باش قرآن میشه اثبات کرد. دنبالش جمعی عن عن ابن محبوب، حسد ابن محبوب زراده، از اونایی که باش قرآن اثبات میشه. عن علی ابن رعاب کذالک، عن زراره. با این پنج واسطه ای که هر کدومشون روش میشه قسم خورد، کلینی با این پنج واسطه از امام باقر داره نقل میکنه. وثائق به این قلت و به این وثاقت. ما اگر خبر واحد هم حجت ندونیم، این خبر رو حجت میدونیم، چون مفید علمه. این همونیه که مرحوم آقای صدر با یک روایت، یادم این سه واسطه ای یا چهار واسطه ای، حجیت خبر واحد رو اثبات کرده. یه روایت چون که میگه من اینا حمیریه که درش احتمال سه نفر یا چهار نفر هم حالا دیگه من نمیدونم، یک روایته که با سه چهار واسطه و وسائطش آقای صدر دیگه من احتمال کذب اینا رو نمیدم، پس خبر واحد رو با این میشه اثبات کرد. حالا قال سألت ابا جعفر علیهم السلام عن رجل قد قتل و له اخ فی دار الهجره، کسی کشته شد، این آقایی که کشته شد یه و دو تا برادر داره، یکی فی دار الهجره و له اخ فی دار البدو لم یهاجر. دیدم تعبیر کرده آقا تو ترجمه که دار البد یعنی صحرا، بد یعنی صحرا یعنی بادیه. میگه
خودش گفته لم یهاجر.
بله. ارأیت این افل مهاجری، یعنی اون اخی که در دار الهجره است، افاق میگه من قصاص نمیخوام. و ارادل بدوی، دیگه پس بنابراین من بدوی نباید اینجا بخونم، چون بدوی که گفته میشه یعنی بادیه. ارادل بدوی یعنی اون که دار البد در مقابل دار الهجره، چون هجرت مبدعی داره، دار البد یعنی بدع الهجره، نه بدائه به معنای بادیه. و اراد البدوی ان یقتله، اونی که تو دار الکفره میگه من میخوام قصاص کنم. اهلهو داره فقال لیس للبدوی ان یقتل مهاجرین حتی یهاجر. اگر این آقا میخواد قصاص بکنه بره از اینجا هجرت کنه، نه اینکه بره ایران قصاص بکنه باز برگرده. لیس له حتی یهاجر، اگر مقیم دارالکفره وقتی که میاد اینجا یه هفته ویزا گرفته اینجا بیاد کارش انجام بده برگرده، این کلام یهاجر. یهاجر یعنی یهجر بلد الاقامه قبلش رو، حتی یهاجر، نه حتی یهتی در این بلد، حتی یهاجر.
یهاجر
باید اونجا رو اعراض کنه، هجرت باید صدق کنه، هجر دار الکفر. و این ممکن نیست مگر این که بخواد در بلاد اسلامی باشه، چون اگر نیاد تو بلاد اسلامی بخواد هجرت بکنه از آمریکا به فرض بکنید اروپا، لم یهاجر. قال و اذا عفا المهاجری فإن عفه جائز. قلت فللبدوی من المیاد البدوی من المیراث شیئون، قال اما المیراث فله و حظه من دیت اخیه ان اخذت. دیه رو ارث میبره، هجرت هم بکنه قصاص میتونه بکنه، بدون هجرت حق قصاص نداره. ورواه الشیخ به اسنادی عن ابن محبوب با سند خوب، ورواه الصدوق به اسنادی عن علی ابن رهاب مثله با سند خوب. خب ما با این روایت چه کنیم؟ آیا یکی از شروط قصاص اینه که ولی دم باید ساکن بلاد کفر نباشه، باید ساکن بلاد دارالهجره و دارالاسلام باشه؟ مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه الزکیه در موضعی فرموده لم ار من حمل به مضمونه، یعنی میخواد بگه این روایت معرض و عنه، هیچ که به این روایت عمل نکرده. در دو جا اینجوری فرموده، در موضع ثالثی مرحوم علامه مجلسی فرموده و ظاهر الکلینی الاخذ به، چون مرحوم کلینی فرموده من در کافی اونی که حجت بینی و بین ربی رو میارم، لا اقصد فیه ایراد مصنفین، همینجوری جمع روایت، نه اونی رو که حجت بینی و بین ربی رو در کافی میارم. مرحوم علامه مجلسی تلقیش از این عبارت و از ذکر این روایت در کافی میگه ظاهر الکلینی الاخذ به. من در راستای این حرف مرحوم علامه مجلسی عزیز کم به این که پس بنابراین ظاهر الصدوق هم الاخذ به، چون رواه الصدوق و صدوق هم در مقدمه فقیه گفته من لا اقصد ایراد مصنفین در جمع روایات، بلکه اونی که افتی به رو ذکر میکنم، ولیکن حق اینه که نه عمل کلینی محققه نه عمل صدوق. خوب دقت کنید این نکته رو، بعض جاهایی هم گاهی وقت از این خلط و اشتباهات و بعضی از کلمات دیده میشه، اینی که ما میگیم در بعض جاها خود ما به کلینی شیعی رو بر اساس ورود روایتی در کافی نسبت دادیم، ولی ضابطه داره، همینجور دیمی و کیرویی که نیست. مرحوم کلینی اگر این روایت رو آورده بود و هیچ عنوانی به این روایت نمیداد، خب میگفتیم که خب مثلا تا گاو و ماهی روایت رو قبول داره، ولی عنوان کافی یک عنوان خاصیه، میگه در کافی عنوانش اینه باب القضاء فی اختلاف الاولیاء، یعنی اگر اولیای قتیل در مطالبه قصاص اختلاف بکنن، بعضی هم میگن عفو، بعضی هم میگن من قصاص میخوام. به این مناسبت این روایت آورده، چون مسئله خلافیه، آیا اگر اولیای دم اختلاف بکنن، بعضی ها مطالبهی به قصاص بکنن، بعضی ها عفو از قصاص بکنن، آیا حق قصاص کلن ساقط میشه و نوبت به دیه میرسه، یا اینکه نه مسئله ایست خلافی؟ اصلا اونی که مد نظره مرحوم کلینی در طرح این روایت باب اختلاف الاولیاه، که اگر اولیا اختلاف بکنن در مطالبهی به عفو و دیه، عفو قصاص چه کار باید کرد؟ اینو اونجا آورده. و برخی از بزرگان بعدم که مثل صاحب جواهر و دیگران این روایت رو در مسئله اختلاف الاولیا مطرح کردن در مطالبه به قصاص، و عفو. کلینی تیترش اینه، طبق این تیتر به این روایت هم عمل میکنه که میگه خلاصه در اختلاف اویا طبق این روایت ما عمل میکنیم که آیا حق قصاص ثابته یا ثابت نیست. بله دیگه، بله یکی عفو کرد، عفو المهاجری. کلینی انوارش اقتضا میکنه طبق روایت من عمل میکنم، روایت رو همجوری ذکر نکردم و نظام از اون روایت رو اینجا به کلینی ما نسبت میدیم.
این منافاتی نداره عنوان با بیشید که شخصیت هم
خواهد منافات نداره، اما که مقتضی نداره. کلینی میگه من اون روایتی رو که ذکر میکنم همینجوری ذکر نمیکنم، به عنوان حجت ذکر میکنم، اما به عنوان حجت بر اونی که خودم گفتم. اگر بهش مسیر دادم، محدود کردم، گفتم این روایت بر این جهت حجته، نگفتم بر چیز دیگری حجته، پس این روایت رو همینجوری ذکر نکرده. اما اینکه حالا از این روایت یه چیز دیگه هم در میاد دیگه نمیشه به مرحوم کلینی نسبت داد. که اگر یه باب دیگه هم مطرح کرده بود، باب اختلاف باب مثلا مهاجری و بدوی، خب میگفتی معلوم میشه این جهت هم کلینی مورد توجهش قبول داره این مفاد روایت رو، چون معارضی هم که ذکر نکرده بر این روایت. و مثل او کلام الصدوق در فقیه، فقیه عنوان بابی که برای این روایت آورده، باب میراث القاتل و من یرز و من ادیه و من لا یرز، دو عنوان زیلش روایاتی آورده، میراث القاتل اولین روایت که ذکر کرده بابا بچهشو کشته، آیا ارث میبره از این بچه و حق قصاص داره؟ مثلا حق به اصطلاح با قاتل بودنش چیزی بر او ثابت میشه؟ و من یرث و من ادیه و من لا یرث، کی ارث میبره کی ارث میبره؟ و این روایت هم بحث این که یرث و دیه چه مهاجری چه غیر مهاجری، در ارث دیه لا فرق بین البدوی و المهاجری.
مرحوم صدوق و مرحوم کلینی تبعات در حجیت قبول دارن ندارن؟
آره ممکنه قبول هم داشته باشن، اب نداره، قبول دارن،
قبول داشته باشن حرف اداره خوبه.
خب حالا ممکنه تبعات رو قبول دارن ولی اینجا قائل به تبعات نیستن، هیچ این تیکش رو قبول ندارن. میتونه به
اتفاقا اگه
تبعات
قبول
داشته باشن اشکال نداره، بله اینو اشکال نداره، نه نه اینو فرضاً قبول ممکنه داشته باشه،
ممکنه
یعنی برید ببینید خلاف اینو نداره، این روایت از این جهت حجت دیده ذکر کرده، اون جهت دیگه حجت نمیدونه،
چون اگر مبلاشون این باشه که تبعات رو قبول ندارن باید همش قبول
کنن، همش باید قبول رد کنن
یا رد کنن یا قبول کنن.
پس بنابراین از اینکه این تیکه رو قبول کردن معلومه این تیکه رو قبول دارن، حالا یا از باب اینکه تبعات رو قبول دارن که پس بنابراین این تیکه رو قبول دارن، و اگرم قبول نمی داشتن شما بهشون اشکال می کردید که چرا در این تیکه قبول کردید، نمی تونید بهشون بگید چرا رد نکرد، باید بهش بگفتید که چرا رد نکردی روایتو، نمی تونید بهشون نسبت بدید که پس اون تیکه رو قبول دارن.
شاید اصلا خودش قرینه برای این باشه که تبعات رو قبول ندارن، مطلقا اینجا رو قبول کنه اول قبول
نه همچین چیزی
ولی تو این علمان روایت
به این مقدار که محققه اینه، اما نسبت به بقیه قبول داره قبول نداره هیچ دلالتی در تعبیر اینجا بر پذیرشش نیست، سازگار برای که قبول نداشته باشه بقیه رو. اگرم مبناش این باشه اینجا از اون مبنا فردان تخطی کرده،
باب اختلاف هست، ولی حالا اگر بدوی با اون دارالهجره اختلاف کردن، اون بدوی حق یعنی دارالهجره بخشید یا اون کسی که تو بدوی هست اون حق یا دارالبد هست حق نداره؟
آقای من بحث اختلاف الاولیا، اختلاف الاولیا در اینه که به عفو آیا دیگران حق دارن یا ندارن، عنوان اینه که آیا در اختلاف اولیا در مطالبه به قصاص و عفو آیا قصاص ثابت میشه یا اینکه ساقط میشه؟
نهایتاً به همون میرسه دیگه که در دارالبد حق قصاص نداره،
این که نه به خاطر اختلافشون، به خلافی که اونجا اگر در دارالهجره هر دو مطالبه به قصاص بکنن هیچ ربطی نداره، به اون قضیه کسی که فی دار البد بود.
که
اون زمان بوده فقه مرسوم یا عنوان مسائل شریع عنوانه واقعی نبوده، یعنی ما ها با حجت بوده، یعنی به عنوان حجت میگه ذکر میکنم. عنوان حجتش چیه؟ میگه من برای این دارم ذکر میکنم، اما برای چیز دیگه هم این روایت دلالت داره، بر اونم حجته. کلینی میگه من اگر مبنای من کلینی تبعوض در حجیت باشه، من این روایت رو به لحاظ عنوان اختلاف الاولیا ذکر کردم، اما به لحاظ قضیه مهاجری و بدوی نه، من قبول ندارم روایتو. کافی برای کلینی در ذکر این روایت این که این قسمت از دلالت روایت رو حجت داره و قبول داره، اما این که هر برداشتی از این روایت بشه کلینی قبول داره، این از دیباجه کافی قطعا قابل استفاده
است. یه جاهای دیگه میگیم اگر بعضی عقد کردن بقیه میان اضافه، مثلا اون حق دیگه رو میدن، اضافه رو میدن، فهم دیگران رو قصاص میکنن، این مخالف جاهای دیگه است که ما حق رو میدن. یعنی اگر اولیا متعدد باشن،
محل خلاف عرض کردم آیا اصلا حق قصاص ثابته یا نه، مسئله خلافی و انشاءالله حیاتی اگر بود و توفیقی بود بعد مسئلهش به مناسبت خواهد آمد. مرحوم آقای خویی بحثو که داره خودش جز مخالف مشهور در قضیه یعنی با این بیان اشکال و بلیسی محکمه که
همون باب گفت مرحوم کلینی عمل کرده،
عمل کرده به چیه این روایت عمل کرده؟ بابش باب اختلاف الاولیا در حق کذا، با
گفته از کلینی عمل کرده،
میدونم کجا عمل، ولی مرحوم علامه مجلسی فرموده که این تفصیل بین بدوی و مهاجری رو کلینی قبول داره، با حالی که مرحوم کلینی به لحاظ اختلاف مهاجری و بدوی روایت رو ذکر نکرده، بلکه به اعتبار عفو بعضی از اولیا، عفو بعضی از اولیا موجب سقوط عفو قصاصه یا نه؟
اولی شو مثلا همین با موضوعیت و جای اونجایی که شو تو باید اول دیگه که اگر یکی به عفو آد و همه و اول آخر هم یعفو دار والا
یعنی قصاص ثابت نمیشه با عفو بعضی، یعنی از این هی که با عفو بعضی حق قصاص ثابت نمیشود. ولذا اگر در مقابل کسی که عفو کرده، یعنی اون کسی که میخواد قصاص بکنه عفو نکرده، حق قصاص داره ولو دیگری عفو کرده، اما حیث
بدوی بودن
دیگه اون یه حیثیت دیگره، اون حیثیت بدوی و مهاجر بودن ولو هر دو تا متفق بر مطالبه قصاص باشن، اصلا اون حقی نداره. بحث اختلاف از حیث اختلاف در بدوی بودن و مهاجری بودن امرون، اختلاف در مطالبه قصاص و از امرون آخر، اینا اگر شما در کلمات مراجعه کنید خیلی روشن میبینید. و لذا این حیثیت اختلاف در بدوی و مهاجری بودن نه منظور کلینی و نه منظور مرحوم صدوق، و لذا همونی که در یه موضع دیگر خود علامه مجلسی فرموده لم ار العمل به مضمونه، امر حقیه، هیچ قائلی ظاهرن نداره، و همین منشأ خلل در این روایت دیگه میشه. یعنی یه روایتیه دلالت رو خوب دقت کنید، دلالت روشنی داره ولی روایت محجوره. همونیه که آقای خویی هم که عمل به اخبار خلاف مشهور میکنه به این روایت عمل نمیکنه، خبره به تعبیر مرحوم آقای خویی در اصطلاحش خبر شاذه، خبر معرض عنه، خبر فاقد شرط حجیته، قابل التزام نیست، قابل عمل نیست، چون لم یقل به هادا احد من المسلمین شیعتا و سنه.
نه
بحث اختلاف در بدوی و مهاجری بودن، یعنی هیچ کسی الی یوم هادا قائل نیست به این که امکان الوارث فی بلاد الکفر فلیس له ان یقتص من هو فی دار المسلمین و دار الاسلام. هیچ کسی همچین حرفی رو نزده. این حیث لم یقل به یه احد. پس بنابراین روایت شاذه و به هیچ وجه قابل قبول.
روایت بعدی امام خمینی
مثلا لایت
الدین
صاحب
افون ولا قبر بله. چیه؟ کل روایت
همینه. لایت الدین صاحب افون ربطش اینه که اینا اصلا حق عفو ندارن که اگر حالا عفو کردن اون طرف دیگری میخواد قصاص بکنه بگه ها. ایشون میگه اصلا زن حق قصاص نداره تا بخواد عفو بکنه. بله دیه ای اگر در کار شد زن مستحق دیه است، اما اصلا حق عفو برای او نیست. پس یه اختلاف اولیا شکل نمیگیره. اگر پسر میت میگه من قصاص بابامو میخوام، زن میت بی انصاف میگه که خلاصه من عفو کردم، منتها اگر عفو آقایی بکنه که باریکلا، میگه عفو کردم مثلا دیه میخوام، اصلا این خانم حق عفو نداره. بله. ولا زن حق قصاص نداره، حق عفو هم نداره. اون که من کل این قائله که حق
قصاص حدش از این دارم میخوام بگم، یعنی پس این باب معقولین داره یه چیزایی ذکر
میکنه مربوط به اختلاف الاولیا که اولیا کسانی که ولایت بر عفو دارن اگر اختلاف کردن، زن که حق عفو نداره.
اونایی
موضوعیت اینه دیگه، بخواد بگه زن که حق عفو نداره. بله تنها کسی که عمل به این روایت صاحب وسائله. عنوان صاحب وسائل اینه: باب انه لیس للبدوی ان یقتل مهاجریا قصاصا حتی یهاجر.
مگر
دیباچه اینه که برای عمل آورده صاحب وسائل؟ هر عنوان رو ذکر کنه دیگه چرا؟ چرا؟ نه 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 این نیست. صاحب وسائل کتاب او کتاب فتواست، عنوانی رو منتها خیلی فقیه متبهریه جمع میکنه بین روایات، نتیجه جمعش رو در تیتر باب میگه. بعضی جا هم که گیر داره کلی میگه، میگه باب و مثلا عفو النساء نافذه، نافذش روایات متعارض رو ذکر میکنه و گاهی وقتا هم گیر میکنه. اما جایی اگر عنوان بابش حاکی از فتواست، شما به قطع به صاحب وسائل اون رو نسبت بدید که صاحب وسائل قائل به این مضمونه.
بله روایت
صاحب وسائل منظور خب دیگه ما دیگه اونو گفتیم، ما اونو گفتیم چون که دیگه مفاد روایت ظاهرش اینه دیگه، نه این که چون دیگه ما ظهور روایت رو در این دیدیم، خلاف اینم دیگه صاحب وسائل نگفته اونو دیگه مفروعاً فرض کردیم. هیچ کسی قائل نشده، هیچ جای فقه هم تفصیل در قصاص هیچ جای فقه یعنی چی؟
یه وقت شهادت مثلا میگن که بلبیر میتونه برای مهاجری شهادت بده بر علیه.
مخی نگفتیم که هیچ جای اونم ممکنه که اونجا نمیدونم بلبیر به معنایی در مقابل مهاجر باشه، نمیدونم. ما هیچ جای دیگر ما نگفتیم نه در باب قصاص هیچ قائلی نداره و روایت و لذا روایت شاذه مفروحه به این جهت قابل عفو. داخل
صحبت الان بحث مدنیات ما نه بحث قصاص.
لیس للبدوی ان یقتل مهاجریا قصاصا حتی یهاجر. یه باب دیگه شما رفتید ابواب قصاص النفس، باب 55 از ابواب قصاص النفس. بله لا یمنع من الویراث تو خود این روایت بود که دیه، اما شما رفتی کتاب الارث لا بود. بله در دو جای از وسائل آمده این نسبت به این شرط. یبقى الکلام در اون شرط مهمی که دیگه اختصاصی به صاحب وسائل نداره، به بعضی های دیگه هم نسبت میدن. اینکه آیا خوب دقت کنید و برید رجوع بکنید و ببینید به کجا بخواد برسه قضیه. آیا از شرایط قصاص اینه که اگر مقتول، اگر کسی که بخواد ازش قصاص بشه مؤمنه، ولی یه دمم باید مؤمن باشه، یعنی اگر شخص شیعی اگر بله سنی شیعه رو کشت، آیا ولی دم سنی اگر شیعه رو کشت و اگر شیعه ای اگر شیعه سنی رو کشت، ولی دم اون سنی ممکنه شیعه هم باشه. سنی سنی بود پسر شیعه، آیا حق داره قاتلی که شیعه قصاص کنه دیگه؟ درسته بابام سنی بود اما من که شیعه‌ام، فضلا از جایی که اصلا او سنی مع ولیهی، آیا حق داره ولی دم در جایی که قاتل سنیه مطالبه ای رو قصاص بکنه اون جایی که شیعه قاتله و مقتول سنیه؟ صاحب وسائل میگه و ان تو همین بابی که خوندم و انه لا یقتل المؤمن بغیر المؤمن، مسئله فی الجمله خلافی ولی قانون حتما مراجعه بکنن. نظر اجمالی خودم هم برای که یه مقدار ایجاد سوء استفاده هایی نشه، به نظر میرسه مقتضای صناعت اینه که قصاص ثابته و شرط قصاص مساوات در ایمان نیست. بله این که حالا این شیعه و سنی اختلافشون نسبت به آخرت، یک کدوم ممکنه اصلا بوی بهشت رو نبینه و دیگری اهل بهشت، جای خود، ولی برای حفظ نظم در دنیا به حسب صناعت اگر شیعه سنی رو هم بکشه به حسب صناعت شارع جهل قصاص کرده. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.